باز رسیدیم به اون خطر فشار خون که بسیار شایع و بی علامت و پر عارضه، که حتما باید این رو هم کنترل بکنیم که یکی از مهمترین دلایل این آریتمی محسوب میشه. بحث بعدی اختلال عروق کرونر، این هم میتونه باعث در واقع تغییرات پاتولوژیک در دهلیز چپ آسیب بزنه، باعث رسوب بافت فیبروز بشه و بروز این آریتمی رو در این افراد زیاد بکنه. عامل خیلی مهم نارسایی قلبیه. نارسایی قلبی باعث بزرگ شدن بطن چپ و به تبع اون بزرگ شدن دهلیز چپ و به هم ریختن ساختار اصلی و نرمال دهلیز چپ میشه و میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. بحث بعدی اختلالات دریچه ای. ما در شرایطی که اکثر دریچه ها درگیر باشن، البته درگیری میگیم، اختلال نارسایی یا تنگی متوسط به بالا، فقط به صرف گفتن یک شلی دریچه که به بیمارمون بگیم یک شلی دریچه داری، این ملاک نیست. یعنی باید ببینیم شدتش چقدره. فقط نارسایی کامل نیست. اگر شدتش خفیفه، اینم بدونیم که نارسایی خفیف میترال یک یافته نرماله. یعنی این جالبه بدونی، یعنی خیلی ها دوست دارن مطالعه میکنن نتایج اکو رو، تقریبا 70-80% نارسایی خفیف میترال نرماله، 80-90% نارسایی خفیف دریچه سلتی نرماله، 5% نارسایی خفیف آورت نرماله. یعنی اینا رو ما نیاییم واسه خودمون یه چیز بزرگ بکنیم و این منجر میشه که چیزای بزرگ رو خیلی پیگیری نمیکنه. بدونیم که شلی خفیف خیلی ممکنه مشکلی از نظر این آریتمی ایجاد نکنه، ولی حتما پیگیری میخواد. اکوهای سالیانه دو سال یک بار تحت نظر پزشک مربوطه میتونه پیشرفت این مسئله رو مشخص بکنه. خیلی از افراد جوان داریم، مثلا سالهای گذشته، الان که بحث کیفیت سلامت خیلی بالا رفت و دیگه ما خیلی با بحث بیماری روماتیسم دریچه میترال خیلی سر و کار نداریم، ولی باز هم گاهن میبینیم افراد جوانی که با بیماری روماتیسمال دریچه میترال مراجعه میکنن، با تنگی های دریچه میترال، گشادی های دریچه میترال مراجعه میکنن، که اگر توامان هر دوی مسئله رو از حد متوسط به بالا داشته باشند، تا 52% ممکنه که دچار این آریتمی بشن. این ارتباط این آریتمی رو با اختلالات دریچه ای نشون میده. بحث تنگی به تنهایی دریچه میترال تو زمینه روماتیسم میتونه تا 30% این آریتمی رو ایجاد بکنه به تنهایی، حتی تو سن جوان، حتی در سنین 15-16 سالگی بگیری تا 30-40 سالگی. دیگه اصلا اینجا سن خیلی عامل مهمی نیست. در گشادی های دریچه میترال هم میتونه تا 16-20% این آریتمی رو ایجاد بکنه. البته باز هم میگم گشادی های متوسط به بالا، در حد خفیف که گفتیم اصلا اینا نرماله. یه مسئله دیگه که باز هم سنین پایین رو میتونه درگیر بکنه، بیماری های مادرزادی قلبه، بیماری کانجنیتال قلب، مثلا نقص دیواره بین دهلیزی مثلا،
بله،
یا اون فرامن اووال باز میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. و حتما افراد تو سن جوانی هم اگر علامتی داشتن از تپش قلبی، ضربان نامنظم، حتما باید پیگیریشو انجام بدن. یه بحث مهم که جالبه که بدونید اینی که بعضی خب ما میشنویم که مثلا میگن که لخته تو پامون دیدیم، پامون لخته شده، دچار آمبولی ریه، لخته های ریه شدن، این هم میتونه باعث ایجاد این آریتمی بشه، که این هم باید نکته مهمی که بدونیم. از این جهت حتما پیگیری های لازم رو بعدها انجام بدیم. مسائل مثل بیماری های ریوی، مثل آپنه خواب، که اینم یه بحث مهمیه، شاید خیلی مخفول بشه، ما خیلی بهش فکر نکنیم. افرادی که چاق هستن، گردنهای کوتاه دارن، خورخورهای شبانه زیاد دارن، اینها حتما باید از این جهت بررسی بشن و اگر مسئله دارن زودتر اصلاح بشه، که بعدن منجر به این عوارض شدید، آریتمی ها و فشار خون های کنترل نشده، ایجاد نارسایی قلبی نشن. چاقی بی ام آی بالای 30، من تاکید کنم، اکثرا هم میگم، دوباره هم تاکید میکنم، وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد، به متر به توان دو رو همه حساب کنم برای خودشون. اگر بی ام آی بالای 30 داشته باشن، حتما پیگیری بکنن، تغذیه رو اصلاح بکنن، رژیم غذایی بگیرن و چاقیشون اصلاح بکنن. قند، دیابت، سندرم متابولیک، افزایش در واقع قند، افزایش چربی های بدن میتونه با افزایش بروز این آریتمی ارتباط داشته باشه. نارسایی کلیه یکی از مواردی که میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. مسائل تیروئیدی، به خصوص افرادی که تیروئید پرکار دارن، هم ممکنه که حتی در سنین پایین این مسئله رو داشته باشن، که باید بررسی بشن و درمان‌های لازم، اصلاح تیروئید باید در اینها انجام بشه. یه بحثی هم که هست بحث ژنتیکه، ممکنه که فرد هیچ مسئله‌ای رو تا این از مسائلی که تا اینجا خدمتتون گفتم نداشته باشه، ولی مسئله ژنتیک داشته باشه، اصلا در واقع این آریتمی در خانوادهشون وجود داشته باشه، حتما باید بررسی بشن. اما در مورد استرس، پله بالا پایین رفتن، اینها به تنهایی هنوز اثبات نشده که بتونه مرتبط باشه. باید افراد این مسائلی که در مورد علل اصلی این آریتمی عرض شد حتما خودشون بررسی بکنن، پیگیریاشو انجام بدن اگر دارن، شناسایی بکنن و این مسائل رو اصلاح بکنن. چرا که استرس خودش میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، خودش میتونه باعث تغییرات هورمونی تو بدن، افزایش هورمون‌های تیروئیدی، این مسائل بشه. اینها به واسطه مسائل اصلی مرتبط با این آریتمی میتونن دخیل باشن، ولی اینکه مستقیم و به تنهایی دخیل باشن چنین چیزی تا الان ذکر نشد.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی دکتر صاحب برادران. با ایشان خداحافظی میکنیم. جلسه بعد باز هم در خدمتشان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانی؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. شما بر این که آگاهی بیشتری در خصوص داروهای پرفشاری خون داشته باشید با پزشک و داروساز خودتون مشورت کنید. اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید یا قبلا دچار سکته مغزی شدید، ممکنه اعضای خانواده شما هم در معرض خطر باشن. بنابراین این تغییراتی که در شیوه زندگی خودتون ایجاد می کنید به بقیه هم تسری بدید و می تونید از داروخانه ها و یا مراکزی که برای کنترل فشار خون هستند کتابچه ها و بروشورهای علمی رو بخواهید که به شما کمک می کنه هم برای انتخاب زندگی سالمتر و کاهش میزان خطر، هم برای کنترل بیماری و مراقبت از خودتون یا کسی که در خونه شما مبتلا هست به بیماری. هرچی بیشتر بدونید و بیشتر بیاموزید، بهتر میتونید زندگی کنید. داروها چه کمکی میکنن؟ چطور میشه که داروها میتونن فشار خون ما رو کاهش بدن؟ اتفاقی که میفته این هسته که یک سری از این داروها رگ‌ها رو گشاد میکنن. وقتی رگ گشاد میشه، برای عبور خون فشار کمتری به جداره رگ میاد، پس بنابراین فشار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه رگ ها رو شلتر میکنن. وقتی رگ ها رو شلتر میکنن، رگ ها باز هم مقاومت کمتری میکنن، پس فشار کمتری ایجاد میشه. گاهی اوقات باعث میشن که ادرار ما بیشتر بشه و آب و نمک اضافه رو دفع میکنن. همین باعث میشه که یه مقداری سبک بشه بدن ما و ما بتونیم با فشار کمتری خون رو قلبمون پمپاژ بکنه. بقیه داروها بیشتر کمک میکنن که قلب با این فشار خودش رو تطبیق بده. معمولا ضربان آهسته تر با قدرت کمتر برای قلب ایجاد میکنن که بتونه در مقابل این فشار مقاومت بکنه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره دارم حضور یکایکتون. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از ادامه دور دوم مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در ترکیه برای سومین روز متوالی خبر داده و میگوید که اگر هر کشوری به افغانستان حمله کند، با اقدام مشابهی روبرو خواهد شد. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفته است که دور دوم مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در ترکیه برای سومین روز ادامه دارد و منتظر نتایج آن هستیم. آقای مجاهد افسود که حکومت به حل مشکلات از طریق گفتگو باور دارد، اما اگر هر کشوری به افغانستان حمله کند، با اقدام مشابهی روبرو خواهد شد. قابل ذکر است که روز دوم مذاکرات میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در استانبول با وجود تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت. به گزارش امروز روزنامه پاکستانی دان، هیئت طالبان حاضر به ارائه تعهدات مکتوب درباره مقابله با پناهگاه‌های گروه‌های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان TTP نشد، موضوعی که اسلام‌آباد آن را غیر قابل قبول خوانده است. در دومین روز گفتگوها پس از نزدیک به 9 ساعت مذاکره فشرده، مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که موضع نهایی خود را به طرف افغان ارائه کردند. یکی از مقامات ارشد امنیتی پاکستان به دان گفت که پاکستان به روشنی اعلام کرده که حمایت مستمر طالبان افغانستان از تروریست‌ها غیر قابل قبول است. در مقابل، هیئت طالبان ادعاهای پاکستان را غیر منطقی و مخالف واقعیت‌های میدانی دانست. منابع نزدیک به هیئت طالبان به طلوع نیوز گفتند که طرف افغانستانی امیدوار است مذاکرات نتیجه بخش باشد و اختلافات موجود را اندک توصیف کردند. به گفته این منابع، هیئت طالبان تاکید کرده که تنش به نفع هیچ یک از طرف ها نیست و میانجی ها نیز با این دیدگاه موافقند. همچنین هیئت طالبان خواستار پایان هر گونه تجاوز نظامی به خاک افغانستان و جلوگیری از گسیل گروه های تروریستی از جمله داعش از خاک پاکستان شده است. دان گزارش داده در جریان مذاکرات، هیئت پاکستانی اسناد تصویری و اطلاعاتی درباره فعالیت گروه‌های TTP، جدایی طلبان بلوچ و دیگر گروه‌های مسلح در خاک افغانستان ارائه کرد. همچنین عکس‌ها و مدارک مربوط به افراد افغان بازداشت شده در حوادث مرزی اخیر به اشتراک گذاشته شد. در یکی از مراحل گفتگو، هیئت طالبان پیشنهاد داد که نمایندگان TTP برای مذاکره مستقیم با پاکستان به میز گفتگو آورده شوند، اما اسلام‌آباد این پیشنهاد را قاطعانه رد کرده و تاکید کرد که مسئولیت مقابله با این گروه‌ها بر عهده طالبان است. همزمان با مذاکرات، ارتش پاکستان روز گذشته از دو تلاش نفوذ در مناطق کروم و وزیرستان شمالی خبر داد و اعلام کرد که این اقدامات در حالی رخ داده که هیئت‌های دو طرف در ترکیه مشغول مذاکره بودند. به نوشته دان، ارتش پاکستان این وقایع را نشانه از تردید در تعهد حکومت طالبان برای مقابله با تروریسم دانسته است. به گفته منابع پاکستانی، نمایندگان حکومت طالبان که از کابل و قندهار دستور می گرفتند، اختیار تصمیم گیری نهایی را نداشتند. این دور از مذاکرات پس از آتش‌بس 27 میزان با میزبانی ترکیه و تضمین قطر به منظور کاهش تنش و پایان دادن به درگیری‌های مرزی برگزار شد. هیئت پاکستانی شامل مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی بود و هیئت طالبان را رحمت الله نجیب، معاون وزیر داخلی حکومت طالبان، رهبری می‌کرد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در سفر به ولایت هلمند از اجرای عملی وعده‌ها و ایجاد برنامه‌های جدید تحصیلی در مقاطع عالی برای ارتقای سطح علمی و خودکفایی در افغانستان خبر داد. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در جریان سفر خود به ولایت هلمند با مسئولان و استادان دانشگاه این ولایت دیدار کرد و مورد استقبال محمد شریف ابو احمد، رئیس دانشگاه هلمند قرار گرفت. وی در این دیدار از اجرایی شدن وعده‌های این وزارتخانه به ویژه در بخش تعهدات علمی و همچنین ایجاد برنامه‌های جدید تحصیلات عالی در مقاطع در مقطع تحصیلات تکمیلی در سراسر افغانستان خبر داد. ندیم اعلام کرد که ضمن حمایت از استادان، کتب درسی و سیستم تحصیلی را منطبق بر نیازهای بازار تقویت کردند. پیش از این سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در سمیناری برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در دانشگاه قندهار بر آموزش علوم دینی و مدرن تاکید کرده بود. با همکاری دفتر هدا برای صدها خانواده فقیر و بی‌بضاعت در ولایت تخار مواد غذایی توزیع گردید. جزئیات بیشتر در گزارش سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
دفتر هدا برای صدها خانواده فقیر و ناتوان در تخار مواد غذایی توزیع نمود. همزمان با افزایش دامنه فقر و تنگدستی در افغانستان، شماری از نهادها روند کمک رسانیشان را در بخش‌های از کشور گسترش داده‌اند. دفتر هدا یکی از ده‌ها نهادی است که در شمال شرق افغانستان فعالیت می‌کند و به تازگی برای حدود 340 خانواده در ولایت تخار مواد غذایی توزیع نموده است. سید ضیاءالحق ضیایی مسئول پروگرام این دفتر میگوید آنان به همکاری حکومت محلی حدود 340 خانواده فقیر و ناتوان را در مرکز و شماری از ولسوالی‌های این ولایت که سرپرست اکثریتشان زنان میباشد شناسایی و برایشان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرده اند.
ما تحت پروژه CWPH به حمایت مالی UN Women به تعداد 340 خانواده آسیب پذیر که اکثریتشان به سرپرستی خانم هستند، توسط تیم ما و همکاری در هماهنگی ریاست محترم اقتصاد و ریاست محترم انکشاف دیهات ولایت تخار شناسایی کردیم و این خانواده قرار است برای 3 دور 6 قلم مواد غذایی را در دریافت کنند که خوشبختانه ما دو مرحله را با موفقیت سپری کردیم و مرحله سوم انشاءالله بزودی آغاز خواهد شد.
در همین حال شماری از خانواده‌هایی که از این بسته‌های کمکی مستفید شده‌اند می‌گویند فصل سرما در راه است و حکومت و نهادهای امدادرسان باید توجه بیشتری برایشان داشته باشد.
کمک از اینا برای ما خیلی کفایت می‌کند. ما هم اگه بیوه و بیچاره و غریب هستیم. کیلوهای افغانستان بسیار قیمت شده که می‌زنیم کیلومون نیافته و می‌تونیم. که زمستان ما نزدیک آمده ما چوب خریده نمی‌تونیم. ما کیروی خانمون را پرکنه نمیتونیم.
فوزیه یکی دیگر از این بانوان که خود سرپرست یک خانواده 8 نفری است میگوید زندگیش با مشکل سپری میشود و چیزی برای خوردن ندارد. این بانوی پیچ سپید میافزاید مواد غذایی که اکنون دریافت کرده تنها سرمایه است که در خانه دارد. او از نهادهای دیگر همچنان خواهان کمک رسانی میباشد.
تشکر از دفتر دودا وای کمکی که برای ما داره. ما 15 روز ما را نمیشه بچه خطر هستیم، بچه پیدگار نداریم، غریب هستیم، شما نادار و ناتوان است، غریب است، نمیتونه باش آگار است، دوانی که با ما زمستون را بکشه، با ما خرچ خانه را بکشه نداره، اینا دید با ما چوب ضرورت است، با ما این 15 روز نمیشه، اینا برای ما زیادتر کمک میکنه که با ما یک چیزی شوه ما درمانده نشه.
در همین حال مسئولان محلی تخار میگویند توزیع مواد غذایی برای خانواده‌های فقیر در کوتاه مدت میتواند بخشی از مشکلات آنان را مرفع نماید. عبدالمجید افغان مدیر انکشافی ولسوالی بهارک تخار میگوید دفتر هدا حدود 45 خانواده فقیر را در دورترین نقطه این ولسوالی زیر پوشش قرار داده و طی 6 ماه اخیر دو بار برای آنان مواد غذایی توزیع کرده است.
از مؤسسه محترم یو ان وومن تشکر میکنیم که اینمی خانواده‌های فقیر و حاشیه‌نشین مد نظر گرفت. این دور دومشان است. امین 45 خانواده این عملا شما دیدین که موادشان را گرفت و در عین حال تعدادی فامیلای باقی مانده بسیار شکایت دارند از اینکه زمستان آمده را از در این منطقه خشکسالی هم بسیار مردم را متاثر ساخته. با همی اساس تقاضای مردم همی است که باید اینمی منطقه توجه زیادتر شود.
نماینده ریاست انکشاف دهات در ولسوالی فرخار این ولایت نیز میگوید روند کمک رسانی دفتر هدا برای نیازمندان این ولسوالی ادامه دارد و به تازگی برای 45 خانواده در این ولسوالی مواد غذایی توزیع گردیده است. این بسته های کمکی شامل آرد، روغن، دال نخود، شکر، چای خشک و نمک تاب می باشد که برای 340 خانواده در طالقان و ولسوالی های فرخار، بهارک، کلفکان، بنگی و برسد توزیع گردیده است. مسئولان دفتر خدا می گویند این بسته های کمکی به حمایت مالی یو ان اومن یا زنان سازمان ملل متحد صورت گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
برای اولین بار انار ولایت قندهار به کشور روسیه صادر شد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
نخستین بار انار قندهار به کشور روسیه صادر گردید. یا شرکت مربوط به سکتور خصوصی اساس صادرات میوه‌های تازه قندهار به کشور روسیه را گذاشت. با آن هم که انار قندهار که در بازارهای جهانی شهرتی ویژه دارد به کشورهای آسیایی صادر می‌گردید، اما این نخستین بار است که انار قندهار به بازارهای کشور روسیه می‌رسد. ابو هریره مسئول شرکت خصوصی در ولایت قندهار می‌گوید در نخستین محموله که حوی بسته‌بندی‌های با وزن 4 و 8 کیلوگرم می‌باشد و به گونه آزمایشی فرستاده می‌شود. با گفته موصوف با توجه به بازارهای فروش در کشور روسیه در نظر دارم تا پایان تولیدات انار در ولایت قندهار حدود بیش از 200 متریک تن انار را به کشور روسیه صادر نماید.
دا موږ د قندهار څخه بیا روسیه هیواد ته صادرو. موږ د دې سیزن تر پای پورې پلان لرو چې در 200-250 تن واړو.
حاجی عبدالحد رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت قندهار میگوید نخستین محموله صادراتی انار قندهار 25 تن وزن دارد که مبلغ 25 هزار دلار بر انتقال آن هزینه می شود و در ده الی 12 روز به کشور روسیه خواهد رسید.
بنوای پلاستول سورنزی که در یو کانتینر رسیده او پر دیه بندی تقریبا 15000 دلار یا 30000 دلار $6000 پورت اکشته بدی که مصارف رازید.
تاجران و صادر کنندگان انار ولایت قندهار از آغاز مرابطات تجاری با کشور روسیه استقبال نموده میگوید معاملات تجاری با کشور همسایه پاکستان خالی از مشکلات و چالش ها نمی باشد. با گفته آنان پاکستان هم مساله در هنگام صادرات میوه های تازه مشکلات را برای تاجران افغان ایجاد می نماید. آنها همچنان از حکومت می خواهند تا در کشورهای دیگر اروپایی بازارهای فروش انار قندهار را جستجو نماید.
پاکستان نور پیدا کو نور لاری پیدا کو.
روسیه یگانه کشور است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته و تعرفه های گمرکی بر اموال صادراتی افغانستان را صفر نموده است. روی همین منظور تاجران افغان در حال حاضر به انجام معاملات تجارتی با کشور روسیه خوشبین هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد پشتیبانی از مقاومت در باریکه غزه یک اقدام و تصمیم درست و بجا بود. شیخ نعیم قاسم در اولین سالگرد تصدی سمت دبیر کلی حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه المنار گفت پذیرفتنی نبود که دشمن مستقر در مرزهای ما مقاومت غزه را نابود کند و سپس به سراغ دیگر مناطق برود. وی اضافه کرد آنچه بنیامین نتانیاهو درباره اسرائیل بزرگ و نظایر آن اعلام کرد این روی کرد و برنامه را تایید میکند. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد مشارکت ما در این نبرد از منظر اخلاقی، سیاسی، ایمانی و اعتقادی بجا و درست بود و اگر اتفاق دوباره تکرار شود این اقدام را بر اساس همان مبانی و اصول تکرار خواهیم کرد. وی گفت ارتباط دادن شهادت سید حسن نصرالله به نبرد پشتیبانی از باریکه غزه یک رویکرد سیاسی برای تخریب و زیر سوال بردن اهمیت مشارکت در این نبرد است. قاسم بیان کرد همه آن چیزی که انجام شد بجا بود و سید حسن نصرالله نیز به مقام رفیعی که آرزویش را داشت یعنی مقام شهادت دست یافت. دبیر کل حزب الله لبنان افسود سید این مرد بزرگ ثابت کرد که حزبی و امتی را پس از خود بر جای گذاشته است که می توانند آموزه هایی که در طول زندگی خود با قدرت نهادی نکرد را بردوش کشند و این به تنهایی یک دستاورد بزرگ و استثنایی است، زیرا دشمن اطمینان داشت با اتفاقی که برای حزب الله افتاده است حزب الله نابود خواهد شد. شیخ نعیم قاسم اضافه کرد امام خامنه ای همه گونه کمک را به حزب الله تقدیم کردند و تحولات نبرد و نتایج آن و سطح نیازها را با جزئیات آن پیگیری می کردند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یک فروند جنگنده FA-18 سوپر هورند و یک هلیکوپتر در جریان عملیات پروازی از ناو تیاره‌بر USS نیمیتس در دریای جنوبی چین دچار سانحه شد و به دریا سقوط کردند. در بیانیه نیروی دریایی آمریکا آمده است که در جریان این دو حادثه که به صورت جداگانه و در شرایط عملیاتی مستقل اتفاق افتاده تمامی خدمه جنگنده و هلیکوپتر نیروی دریایی آمریکا نجات یافتند و هیچ گونه تلفات یا جراحات جدی گزارش نشده است. بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، عملیات بازیابی لاشه جنگنده و هلیکوپتر نظامی در محل سقوط آنها در حال انجام است. بیانیه نیروی دریایی آمریکا می‌افزایدش نشانه از درگیری یا اقدام خصمانه در وقوع این حوادث وجود ندارد و تیم‌های ایمنی هوانوردی برای بررسی لاشه‌ها و شرایط فنی پرواز در زمان وقوع حادثه به منطقه اعزام شدند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
شهری شود شهری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم وطن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود، بردر و دیوار خانه نورش جاری شود، بردر و دیوار خانه نورش جاری شود.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زلزله، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی داستان شنیدین که جوان به نام کمال که رسام و طراح کارهای صنعتی بود، بر تداوی دلدرد و حالت تهوعی خودش به یکی از شفاخانه‌های شهر کابل میره. در اونجا با یکی از دکترای جوان شفاخانه به نام آزیتا برخورد نامناسبی میکنه، ولی بعداً با بردن تحفه از او به نحو دلجویی میکنه. ای آشنایی بالاخره با انجام انعنات مرسوم و ازدواج ختم میشه. اونا دو سال به خوبی و خوشی زندگی عاشقانه خودشان را ادامه میتن، تا ای که خبر حاملگی آزیتا شور و شعف خاصی به کمیل میده. کمیل متوجه میشه که همسرش آزیتا از این رویداد خیلی ابراز خوشحالی نمیکنه. تصمیم میگیره که هر رقم شده علتش جویا شوه و بفهمه. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
خب، مشتم آزیتا جان، چرا؟
راستش کمیل جان، بله؟ من پریشان و درسم هستم. احساس میکنم که در این مقطع نباید اولاد دار میشدیم. من تا دو سال دیگه تخصص قلب میگیرم. همیال رتبیم در دانشگاه بسیار خوب است و یک گپ دیگه.
خب؟
بعد از او، با این معدل میتونم خیلی راحت برم ماستری خود بگیرم. ولی آمدن این طفل...
اعتراف میکنم که از حرفش خیلی ناراحت شدم. ناراحت که نه، کینه به دل گرفتم. از اینکه میدیدم او قدر راحتی خودش به زندگی مشترکش و او بچه طفل معصوم ترجیح میده، به شدت دل شکسته شدم. اما چون برش قول داده بودم که کمکش میکنم، چیزی از ناراحتی خودم بروز ندادم. آزیتا جان، این چی گپس؟ دخترای دوره شما که دخترای 18 ساله نیستن، کلشان دسته نستن که یا در شرف اولاددار شدن هستن یا یکی دوتا اشتوک دارن. مگم اونا از درس و مچم تخصص خودشان پس ماندن؟ مطمئن باش من نمیمانم هیچ خللی در روند پیشرفت کاری تو ایجاد شود. این از من تضمین دیگه. اصلا اشتو که به دنیا آمد من میشونم در خانه اشتو داری میکنم، تو هم به درست برست. خوب است؟
دیوانه چی گپای میزنی تو؟
از این گپ من هم آزیتا و هم خودم ناخودآگاه خنده کردیم و به ظاهر همه چیز تمام شد. آزیتا اگرچه از او شب بعد از گپای من خیلی پر انرژی و خوشحال شده بود، اما در دلم نسبت به او کینه داشتم و در پس افکارم به این فکر میکردم که نکنه آزیتا در نهایت تصمیم احمقانه بگیره و خودش از شر بچه خلاص کنه. به خاطر همین حسابی پریشان بودم و در درونم آشوبی به پا شده بود. این وضعیت ادامه داشت تا ای که زمین لرزه شدید شمال کشور لرزان و همه کشور تحت تاثیر این اتفاق بر کمک به زلزله زدگان بسیج شدند. از جمله آزیتا که در کمتر از دو روز از این اتفاق وقتی به خانه آمد شروع کرد به جمع کردن وسایلش. کجا بخیر عزیزم؟
میروم شمال. شنیدی که هزاران نفر احتیاج به کمک دارن. مام خود دکتر هستم، باید برم.
کمک؟ تنهایی؟ او هم با وضعیت خودت؟
البته با اتفاق دو تا دکتر دیگه میریم بر کمک. اونجا به ما احتیاج است. پریشان نباش عزیزم.
چی رو پریشان نباشم؟ متوجه نمیشم. تو دمای ششم حاملگی میخوای بخیزی شمال بری؟
بله عزیزم، بله. در روز نهم از ماه نهم هم که می بودم می رفتم. دکتر هستم، می فهمی تعهد دارم.
عجب اوضاعی شده. آزیتا عزیزم، احساساتت درک می کنم. همه ما از این اتفاق ناراحت هستیم. با خدا اگه شرایط عادی داشتی نه تنها چیزی نمی گفتم که خودم می خواستم که تو می آمدم بر کمک. عزیزم امیال دهی شرایط تو بهتر است به یک نحو دیگه کمک کنیم، به یک نحو دیگه مؤثر باشیم. خب نظر چی است که کمک نقدی کنیم؟ اصلا به خاطر جمعی تو هر چقدر کمک تانستیم شخصا من میرم شمال به دست اونا میرسانم. خوب است عزیزم؟
وای کمیل جان، یک لحظه اجازه میتی یا نه؟ وقت و انرژی تا هیچ ادر نتی. تا صبح مگر اینجا بشینی گپ بزنی و دلیل بیاری که نرو، من همین لحظه باید برم. خب بس خلاص، حالی هم از سر رای موسو برو. پس شو که بخواییم بوته خدا بپوشم. کمیل یه قسمی طرفم سعی نکو، برو طرف دیگه.
حالا متوجه شدم که اصرارت بر رفتن چی است. بله دیگه، راهی بهتری هم بر خلاص شدن از اون طفل هست. نمیخوای به خودت قضاوت بدی.
بسیار به انصاف هستی کمیل، بسیار زیاد. اگه این قسمی فکر میکنی بسیار خوب، من گپی ندارم.
چاره‌ای بر من نمیمانی. گوش کن چی میگم، صبر کن.
چی میگی؟
سعی کن آزیتا، اگه رفتی بدان که زندگی موتو کاملا تمام شده است. به جان مادرم که جدی میگم.
حیتم سعی کن. در چشمایم سعیل کن.
سعیل میکنم.
زندگی ما از همین لحظه‌ای که توی جمله را گفتی خلاص شد. یک زن هستم، یک مادر هستم، نه یک جلاد. هر وقت که گفتی بر امضای طلاق کابل میایم. خداحافظ.
مانند دیوانه ها شده بودم. فکر نمی کردم زندگی ما به همین راحتی و در عرض چند دقیقه قسمی ویران شود. فقط بوی زلزله مهیب به زندگی ما هم افتاده بود. زندگی مرام خراب میکرد. باورم نمی شد آزیتا تا ای اندازه خلق و خوی سرکش و خشن و بی انصاف و خودخواه داشته باشد. از یک سو از او متنفر شده بودم و از سوی دیگر نمی خواستم زندگی من مفت از دست بتم. عصبانیت و خشم تمام وجودم فرا گرفته بود. برامی با عصبانیت شروع کردم به فریاد کشیدن و شکستن وسایل خانه. دو ساعتی به همین منوال سپری شد که صدای دروازه خانه به صدا در آمد. با خیالی که آزیتاس از رفتن خودش به شیمان است، با ورخطایی رفتم و دروازه را باز کردم. اما پشت دروازه کسی نبود جز پدر آزیتا که با دیدن وضعیت ما و خانه لبخندی زد و وارد خانه شد.
اوهو، چی حال روز است اینجا؟
بله، آخه میدانن پدر جان، آزیتا
نیازی نیست چیزی بگویی، در جریان همه چیز هستم.
عجب،
با تو هم کاملا حق میتم.
باز خوب است که به من حق میتن، ولی پدر جان، ایره بدانن که زندگی ما دیگه خلاص شد و من
گوش کن، ایقا زود قضاوت نکو.
چطور؟
البته گفتم که برات حق میتم، چون چیزی نمیدانی.
چیزی نمیدانم؟
آه، چیزی نمیدانی، ولی ایره بفهم که هر کس دیگه اگه جای آزیتا بود اصلا مجالی که به تو چیزی بگویه هم نمیداد، یک راست میرفت اونجا. به نظرم او تو را خیلی دوست داره.
دوست داره؟ متوجه نمیشم پدر جان، من چی را نمیدانم، از چی گپ میزنن؟
آزیتا دختر من نیست.
بله؟
یعنی در واقع دختر واقعی من نیست.
شما چی گفتن؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟
آه، ای دختر باهوش و با استعداد، ای خانم دکتر و شاگرد نمونه دانشگاه،
خب
در واقع دختر نگهبان و نرس اولاد ما هست.
چی گپ میزنن پدر جان؟ قضیه چی هست؟
خیلی سال پیش ما ساکن شمال بودیم. او وقت ما و همسرم صاحب یک دختر 3 ساله بودیم و پدر و مادر واقعی آزیتا به همراه آزیتا و بیادر خوردترش نگهبان خانه باغ ما بود. زلزله مهیبی آمد، کلگی زیر آوار شدیم. اما قسمتی بود که ما 3 نفر، یعنی ما و همسرم با آزیتای نازدانه، نجات پیدا کنیم.
عجب.
جنازه پدر و مادر واقعی آزیتا پیش چشمای دخترک از زیر آوار بیرون کشیده شد و بعد از او بود که ما و همسرم آزیتا را به حیث دختر خودمان قبول کردیم. برش تذکره هم گرفتیم و کلانش کردیم. آزیتا تا سالها بیماری روحی پیدا کرده بود. شوها در خوی خود چیق میزد و گریه میکرد.
عجب.
تا ای که بالاخره بعد از سالها کم کم آرام شد و به زندگی عادی برگشت. حالا فهمیدی چرا آزیتا امروز او رفتار از خود نشان داد؟ و از خودش و زندگیش و اولادش گذشت، راهی منطقه زلزله زده ها شد؟
گپای پدر آزیتا که خلاص شد، به اختیار اشکایم جاری شد و احساس کردم که آزیتا همین لحظه با حضور من نیاز دارد. باید در این شرایط در پالوش می بودم و به او کمکم می شدم. به خاطر همین یک راست به منطقه زلزله زده ها رفتم. خدا کنه که آزیتا مرا ببخشد.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته در غرب آسیا. البته میتونین آخرین خبرها و گزارش‌ها از تحولات مربوط به غرب آسیا را از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دوستان، امروز هم در خصوص تحولات غرب آسیا تلاش میکنیم که به مقتضای فرصت برنامه البته موضوعات گوناگون را بپردازیم. از جمله تصویب مقدماتی طرح الحاق کرانه باختری در کنست اسرائیل را بررسی خواهیم کرد، نگاهی خواهیم داشت به حملات اسرائیل علیه لبنان و موضوع دیگر افشای اسامی هزاران نظامی صهیونیست که در جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه مشارکت داشتند. دعوت میکنم همراه ما باشید. پارلمان اسرائیل چهارشنبه گذشته پیشنویس طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی را تصویب کرد. این طرح که با 25 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف به تصویب رسید، به عنوان گامی در جهت الحاق این منطقه به اسرائیل تلقی می شود. بیش از 700 هزار اسرائیلی در شهرک‌های کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی زندگی می کنند. مصوبه کنست اسرائیل در حالی است که تمامی شهرک‌های صهیونیست نشین در مناطق فلسطینی طبق قوانین بین المللی غیر قانونی هستند. سازمان ملل متحد در سال 2024 اعلام کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی از جمله کرانه باختری و شهرک‌های آن توسط اسرائیل غیر قانونی است و باید در اسرع وقت از آنجا خارج شود. اما تصویب پیشنویس تحمیل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری در کنست با واکنش‌های تند گروه‌های فلسطینی همراه بود و آن را در چارچوب ادامه نسل کشی علیه مردم فلسطین دانستند. کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه اعلام کردند که تصویب پیشنویس طرح‌های در کنست رژیم اشغالگر برای تحمیل حاکمیت بر کرانه باختری و نیز یکی از شهرک‌های آن فصلی دیگر از نسل کشی، پاکسازی نژادی و کوچ اجباری علیه ملت فلسطین است. در ادامه این بیانیه آمده است: کرانه باختری، قدس و همه اراضی اشغالی ما جزء سرزمین‌های اصیل فلسطینی هستند و هیچ حاکمیتی برای صهیونیست‌ها در سرزمین ما وجود ندارد. ملت فلسطین با پایبندی به حقوق خود در سرزمینشان ریشه‌دار در اینجا می‌مانند و با همه ابزارهای موجود از سرزمین خود دفاع می‌کنند. جنبش حماس هم با صدور بیانیه اعلام کرد که تصمیم رژیم اشغالگر در تصویب پیشنویس الحاق کرانه باختری و تحمیل حاکمیت بر شهرک معالیه ادومیم چهره زشت اشغالگری استعماری را نشان می‌دهد و نقض آشکار قوانین بین المللی است. این جنبش تأکید کرده تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی کرانه باختری کاملاً باطل و غیرقانونی بوده و واقعیت فلسطینی بودن کرانه باختری را بر مبنای تاریخ، قوانین بین المللی و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 2024 تغییر نخواهد داد. در ادامه این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی مسئول پیامدهای این قوانین اشغالگرانه و باطل است و ما از سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی می‌خواهیم تا این اقدام اشغالگران را محکوم کرده و برای توقف کردن سیاست‌های اشغالگری و پاسخگو کردن این رژیم و سران جنایتکار این رژیم به خاطر جنایات علیه مردم فلسطین و نقض آشکار تعهداتشان در قبال حقوق بین الملل تلاش کنند. اما پیرامون این موضوع دکتر مجتبی شجاعی کارشناس مسائل غرب آسیا با تشریح ابعاد تصویب طرح الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این رژیم هیچ اراده‌ای برای پایان اشغالگری ندارد و با وقاحت کامل در مسیر تثبیت تجاوزات خود حرکت می کند. و ای با اشاره به تصویب مقدماتی این طرح در کنست در تاریخ 30 میزان 1404 خاطر نشان کرد، این اقدام نقض آشکار حقوق بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت است. با هم بشنویم تحلیل دکتر صاحب شجاعی را.
به یک سری دلایل من میتونم عرض بکنم که کرانه باختری در صهیونیست اهمیت فراوانی داره. به لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی بخشی از یهودیه و سامریه محسوب میشه برای صهیونیست‌های افراطی، اون راستگرایان افراطی و سرزمین موعود اون هستش. لذا در واقع اونها به هیچ عنوان حاضر نیستن این مناطق رو برخلاف اصول اعتقادی و به اعتقاد خودشون البته هویتی خودشون ازش بگذرن. به لحاظ امنیتی باید عرض بکنم که کنترل این مناطق میتونه سپر دفاعی در مقابل خیلی از تهدیدات در صهیونیست‌ها در واقع تلقی بشه. از لحاظ جمعیتی و سیاسی هم در واقع میدونیم که افزایش و گسترش شهرک‌های صهیونیست نشین حتی در کرانه باختری یه ابزاری هستش که میتونه به تغییر بافت جمعیتی که به دنبال اون هستن کمک بکنه. هر چقدر هم تعداد شهرک‌ها بیشتر بشه، در واقع تحقق کشور فلسطینی مستقل که خیلی از کشورهای دنیا به دنبال اون هستن اما صهیونیست‌ها دارن از اون استنکاف میکنن، راحت تر خواهد شد و یک فرصت بین‌المللی رو برای در واقع جریان‌های تندروی اسرائیلی فراهم می‌کنه که در واقع زیر سایه ضعف واکنش‌های جهانی که البته در این مورد تا الان محقق نشده یه فرصت طلایی رو برای این الحاق تدریجی و نامحسوس فراهم بکنه. برای همین هستش که صهیونیست‌ها در واکنش به این همه اعتراضی که نسبت به این موضوع صورت پذیرفته اعلام کردن که این رو به تأخیر میندازن، زمان رو خواهند خرید، زمینه‌هاش رو مثل همیشه در بستر یک جنگ روانی فراهم خواهند کرد در سایه بی‌اعتمادی که امروز همه ماها به ترامپ و به این بازی‌های سیاسی و بازی‌های در واقع خیمه شب بازی‌های اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها داریم و دنیا هم امروز در واقع به این نتیجه رسیده، قطعاً میرم به سمت در واقع اجرای شدن این طرح در یک بستر زمانی مناسب. این اقدام تحریک‌آمیز داره در حالی صورت میگیره که همونطوری که اشاره فرمودید آتش‌بس شکننده بین صهیونیست‌ها و مقاومت فلسطین برقرار شده. خب در چنین شرایطی این طرح به اعتقاد من پشت پا زدن به اون امیدهای صلح و همگرایی هست که آمریکایی‌ها مرتب دارن از اون اسم میبرن، خیلی از کشورهای عربی هم دارن همراهی میکنن، عملا به عنوان اعلام جنگ هست. باز هم عرض میکنم که رژیم صهیونیستی یک بار دیگر مثل گذشته، مثل عمر 76 ساله در واقع پر از تجاوز و اشغالگری و ارعاب و تهدید و کشتار، ثابت کرد که سیاست شهرک سازیش که غیر قانونی هست، سیاست توسعه طلبانه خودش رو در صدر فهرست اولویت‌های خودش قرار داده.
بله.
حتی اگر به قیمت در واقع آغاز یک جنگ دوباره در منطقه باشه. اساس طرحی هم که 30 مهر 1404 در مجلس صهیونیست‌ها به تصویب رسید مقدمه هستش بر این در واقع موضوع که تمام قوانین و سیستم قضایی، ساختار اداری و حاکمیت صهیونیست‌ها در مناطق شهرک‌نشین در کرانه باختری اعمال بشه. طرح الحاق کرانه باختری یک اقدام مقطعی و تصادفی نیست و احساسی نیست، بخشی از اون راهبرد بلند مدت رژیم صهیونیستی هستش برای اجرای طرح اسرائیل بزرگ دنبال می‌کنه.
اما اقدام کنست در خصوص کرانه باختری با واکنش های گسترده در سطح بین المللی هم مواجه شد. دکتر شجاعی در ادامه پیرامون این موضوع هم گفت
اعلام تصویب این طرح یک موجی از محکومیت های منطقه و جهانی رو هم به دنبال داشت. خیلی از کشورهای عربی و اسلامی مثل قطر و عربستان و اردن و مصر و ترکیه و اندونزی، پاکستان بیانیه مشترک دادن. این رو نقض آشکار حقوق بین الملل، همونطوری که اشاره شد، تهدیدی برای صلح خاورمیانه دونستن. و حتی این در واقع فشارهای بین المللی به امریکا هم رسید و خود امریکایی ها و خود ترامپ هم در واقع موضع‌گیری کردن. و این خب خیلی نمیشه اعتماد کرد. ترامپ هستش و در واقع رفتارهای متناقض، موضع‌گیری‌های پر از در واقع از آن موضع‌گیری‌های پر از ایراد و اساساً متناقض. و خب من فکر میکنم تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی، افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفتن شو تبلیغاتی شخصیت صلح‌طلب ترامپ در منطقه را افتاد. فکر می‌کنم این رو تحت تاثیر قرار میده و این عاملی هستش که ترامپ این چنین موضع‌گیری کرده و خب اعلام کرده که در صورت اجرای این طرح کل حمایت واشنگتن رو صهیونیست‌ها از دست میدن. خود نتانیاهو و البته مجلس صهیونیست‌ها هم نگران هم افکار عمومی دنیا هستن، هم اشاره کردن که ما نگران تحریم های احتمالی اروپا هستن. خب اجرای رسمی رو به تأخیر انداختن، متوقف نکردن، یعنی در واقع این رو از دستور کار خودشون خارج نکردن. از لحاظ دیدگاه حقوق بین الملل هست این الحاق هم ممنوعه هم غیرقانونی هست بر اساس ماده 2 منشور ملل متحد و قطعنامه های 338 و 242. خب این صراحتاً اعلام کرده که شورای امنیت که هیچ سرزمینی رو نمیتوان از طریق جنگ به دست آورد. خب اسرائیلی ها این باور رو دارن که کرانه باختری هم باید مثل نوار غزه تحت کنترل اونها باشه و کرانه باختری رو هم یک تهدید جدی علیه خودشون میدونن. خب ما قبل از جنگ غزه هم یه گزارش هایی رو داشتیم که در واقع صهیونیست‌ها به دنبال در واقع توسعه قابل توجه نفوذ خودشون در واقع اون منطقه هستن و فعالیت گروه های مقاومت رو در کرانه باختری به عنوان یک نگرانی مرتب اعلام میکردن. در جریان جنگ غزه هم شاهد بودیم که صهیونیست ها یکی از جبهه های اصلی اقدامات نظامی و امنیتی خودشون رو متمرکز کردن بر کرانه باختری. خب البته رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته بسیار فعالانه سعی داشت تا مردم فلسطین رو از خانه و کاشانه خودشون اخراج بکنه، لذا طرح تصویب طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی رو تصویب کرد تا مقدمه‌ای باشه برای پیشبرد این دستور کاری که خدمتتون عرض کردم، موضوعی که تو 2 سال اخیر هم به صورت خاص در غزه رقم خورد و صهیونیست‌ها رو یک دستاورد می‌دونستن و به دنبال این هستن تا مردم فلسطین رو از منطقه خودشون اخراج بکنن، بافت جمعیتی رو تغییر بدن و به سمت تحقق اهدافی مثل هدف اصلیشون که اسرائیل بزرگ هستش گام بردارن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا در هفته گذشته حمله های رژیم صهیونیستی علیه لبنان بود. حملات اسرائیل از روز پنجشنبه گذشته به شدت بی سابقه ای رسید. این حملات از سوی اسرائیل مقابله با نیروهای حزب الله خوانده شده، اما شواهد نشان می دهد که غیر نظامیان از قربانیان حملات گسترده اسرائیل به خاک لبنان بودند. طبق آخرین گزارش ها 16 منطقه در لبنان تنها طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته هدف بمباران های اسرائیلی قرار گرفتند. برخی از این حملات در اطراف مکاتب بوده است. آمیخای هد رئیس سخنگوی ارتش اسرائیل ادعا کرده که جنگنده ها چندین هدف متعلق به حزب الله از جمله یک اردوگاه آموزشی که برای تمرین و